بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دانشجویان عزیز. بچه‌ها تبریک میگم خدمتتون روز دانشجو رو. اگرچه خب توفیق نداریم به صورت حضوری خدمتتون باشیم، ولی همین که از همین طریق هم امکان رسیدن صدای ما به شما هست، از فرصت استفاده میکنیم و این روز رو خدمت همه عزیزان تبریک میگیم. انشاءالله که خدا این توفیق رو به ما بده که همیشه دانشجو بمونیم، که قاعدتا هیچ جایگاهی ارزشمندتر از دانشجو بودن در این آدم وجود نداره و این حرفی که من دارم میزنم رو واقعا با اعتقاد بهش دارم این حرف رو بیان میکنم. معتقدم که دانشجویی فرصتیه که اگر خدا توفیق بده تا آخر عمر تو این فرصت قرار بگیریم و در این کسوت باشیم، هیچ خوشحالی و شادی بالاتر از این وجود نداره. اما خب اجازه بفرمایید که وارد مبحث درس بشیم. ما از چند جلسه گذشته مبحث مدل‌ها و ابزارها در علوم شناختی رو آغاز کردیم، مبتنی بر پارت 2 کتاب، و وارد بحث فصل 5 شدیم در این جلسه. چون در جلسه گذشته در خصوص مدل‌ها و ابزارها به مدل‌هایی که برای پردازش اطلاعات مبتنی بر فرضیه سیستم نماد فیزیکی بود اشاره کردیم، که بر مبنای اون مبحث مربوط به زبان تفکر مطرح شد و البته انتقاداتی که نسبت رویکرد سیمبولیک وجود داشت، شبیه چیزی که شما در موضوع اتاق چینی یا همون به تعبیری تو این کتاب اتاق روسی دیدید، که اینا در جلسات قبل با هم صحبت کردیم. اما خب نکته اینه که تنها مدل محاسباتی برای ذهن فرضیه نماد فیزیکی نیست و فراتر از اون ما موضوع کانکشنیزم یا همون اتصال گرایی رو هم داریم که مبحثش با مدل سازی توانمندی های ذهنی در قالب شبکه های عصبی معرفی میشه. لذا مبحث فصل پنجم که تو این جلسه سعی میکنیم جنبندیش بکنیم با عنوان Neural Networks and Distributed Information Processing، شبکه های عصبی و پردازش اطلاعات توزیع شده، مد نظر هست که حالا از بخش 5.1 موضوع رو آغاز میکنم. Neurally Inspired Models of Information Processing، یعنی مدل های پردازش اطلاعات الهام گرفته از ساختار عصبی مغز، که حالا ببینیم این چه ساختاری داره. البته اشاره میکنم این مباحثی که تو این جلسه با هم مرور میکنیم و البته یه مقدار هم از سریعتر ازش رد میشم، اینها رو شما در قالب موضوع شبکه های عصبی یا در درس شبکه های عصبی یا احیانا در درس ماشین لرنینگ دیدید و برای قطعا بسیاری از دوستان اصطلاحات و مفاهیم و عناوینی که بهش اشاره میکنیم آشناست. لذا خیلی من دغدغه این که الان میخوام جزئیات مطالب رو برای دوستان جا بندازم ندارم. بیشتر هدفم این هست که یک بار دیگه مقوله شبکه های عصبی و در واقع ساختار کانکشنیزم رو با دیدگاه علوم شناختی نگاه بکنیم، ببینیم که حالا تو اون موضوع مدل سازی ذهن این در چه سطح و رده ای قرار میگیره و چه قابلیت هایی رو برای این موضوع مدل سازی به ما خواهد داد، که حالا به طور ویژه در مورد جزئیاتش صحبت میکنیم. خب این بحث ابتدایی که خیلی مختصر هم هست، یه اشاره میکنه کلن به اصول پایه شبکه های اتصالگرا و در مورد انواع مختلف توابع فعالیت یا همون اکتیویشن فانکشن ها مواردی رو مشخص میکنه. ویژگی شبکه های اتصالگرا رو میتونیم در قالب 5-6 مورد به صورت خلاصه جمع‌بندی بکنیم. اولین و شاید واضح ترین ویژگی شبکه های اتصالگرا به عنوان مدلی برای محاسبه اینه که این مدل از پردازش موازی بهره برداری میکنه، به خاطر اینکه نورون ها به صورت همزمان با هم میتونن فعالیت داشته باشن و کارشون رو انجام بدن، لذا ساختار پردازش موازی اینجا به خوبی شکل میگیره. مورد دیگه این که در مدل سازی مالتیپل ساتیسفکشن یا همون ارضای قیود چندگانه، ما در واقع اینجا میتونیم از این مدل به خوبی استفاده بکنیم. مثلا یه تابع بهینه‌سازی رو تصور کنید که دنبال پیدا کردن نقطه مینیمومش هستیم و یک سری قیود هم براش وجود داره که مثلا اون نقطه‌ای که پیدا میشه شیب مثلا مشتق تابع در این نقطه یه عدد خاصی باشه، یا مثلا توی بازی قرار بگیره، یا فرض بفرمایید مقدار تابع از یه حدی کمتر یا از یه حدی بیشتر نشه. یعنی شما میتونید یه سری کانسترینت هم بذارید که معمولا البته این کانسترینت ها حالت سافت و نرم دارن، یعنی ممکنه ازشون عدول هم صورت بگیره، ولی اگر ازش عدول صورت بگیره شما کلن جواب رو عدس نمیدید، بلکه مثلا با یک درجه ای از جواب بهینه فاصله خواهید گرفت، نه اینکه کلن به جواب بهینه نرسید. خب پس این هم توی این حالت امکان پذیر هست. ویژگی بعدی اینه که اینجا ما از قواعد صریح explicit rules استفاده نمی کنیم، برخلاف حالا الگوریتم هایی که توی مدل سیمبولیک دیدیم توی همون فرضیه نماد فیزیکی. اونجا مشخصا می دیدید که هر محتوایی مشخصا داخل یک ساختمان داده یا یک ساختار داده ای که مشخص از برای چه محتوایی پیش بینی شده قرار می گیره، ولی اینجا خود رودهایی که داره به کار برده میشه در واقع از نظر محتوا خیلی مشخص نیستن که به چی برمیگردن و چه کاری دارن انجام میدن، ولی مجموعاً تعامل رودها با هم دیگه اون هدف فانکشنی که ما میخوایم پیاده سازی بکنیم رو محقق میکنه. ویژگی دیگه این هست که این شبکه ها از خودشون مشخصه graceful degradation یا همون تنزل مطبوع رو نشون میدن، به این معنی که اگر یه بخشی از سیستم از کار بیفته، مثلا فرض کنید تعدادی از نورون ها دچار مشکل بشن و از کار بیفتن، این باعث نمیشه که کل سیستم بخوابه و نتونه کار کنه، بلکه نهایتا متناسب با میزان نورون هایی که از کار افتاده کیفیت عمل کردش ممکنه یه مقداری کاهش پیدا بکنه، وگرنه از نظر خود اصل عمل کرد تعطیل نمیشه و میتونه به کار خودش ادامه بده. و ویژگی بعدی این هست که مدل هایی از پردازش اطلاعات در سطح الگوریتمی در قالب این ساختار ارائه میشه و ایجاد میشه. یعنی ما اینجا مدعی نیستیم که از نظر پیاده سازی مثلا ذهن داره دقیقا مثل شبکه های عصبی محاسباتی عمل میکنه، ما همچین ادعایی رو نمیکنیم. حالا توضیح هم خواهیم داد که حالا چه تفاوت هایی ممکنه بین شبکه های عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی طبیعی وجود داشته باشه، ولی نکته‌ای که وجود داره در اصل تو سطح الگوریتمیک هست که از نظر الگوریتمیک در واقع این مدل مناسبی برای مغز و به تبعش عملکرد ذهنی انسان. و نکته خیلی مهمی که این ساختار قابلیت یادگیری داره، یعنی ما میتونیم از این ساختار استفاده بکنیم و یک تابعی رو یاد بگیریم، یعنی امکان ماشین لرنینگ توی این ساختار به سادگی فراهم میشه، برخلاف مدل فرضی نماد فیزیکی که خب یه مقدار بحث لرنینگ اونجا پیچیدگی های خاصی داشت، ولی اینجا خب به صورت روتین و عادی کار میتونه انجام بشه. خب در مورد ساختار شبکه های عصبی میدونید که واحد پایه‌ای داریم به اسم نورون که همون سلول عصبی هست. خب سلول عصبی چند تا جزء اصلی داره، یک بخشی که حالا به عنوان بدنه سلول ازش یاد میشه سل بادی که به این سوما هم میگن، هسته سلول در واقع اینجا قرار داره. به هسته سلول انشعاباتی متصل هست که به اینها اصطلاحاً دندریت میگن و یک اتصال هست که یک نورون رو به نورون دیگه ای میتونه متصل بکنه که به اون اصطلاحاً آکسون گفته میشه. در واقع آکسون ها خودشون رو میرسونن به دندریت هایی که برای سلول های عصبی دیگر وجود داره و محلی که بین دندریت و آکسون، دندریت یک سلول عصبی و آکسون سلول عصبی دیگر اتصال برقرار میشه به اون ناحیه اصطلاحاً سیناپس میگن، که هر چقدر دوتا نورون ارتباط قوی تری نسبت به هم داشته باشن و اتصالشون بیشتر باشه، این در واقع وزن سیناپسی و اتصال سیناپسی اینجا قوی تر هستش. خب حالا عملکرد سلول رو اینجوری میشه به صورت ریاضی توضیح داد که این بدنه سلول که هسته سلول هم داخلش قرار داره، همین نوکلئوس که اینجا نوشته هسته سلول هست، اطلاعات رو از طریق دندریت هایی که بهش متصل هست به عنوان سیگنال های ورودی دریافت میکنه. توی بدنه سلول انگار یک محاسبه ساده‌ای رقم میخوره که شدت اتصال هر دندریت به اون ورودی که به عنوان یک وزن عمل میکنه در اون ورودی ضرب میشه، همه اینا با هم دیگه جمع میشن و اگر مقدارش از یه آستانه ای بیشتر شد، اون وقت این سلول اصطلاحاً روشن میشه یا به تعبیری فایر میکنه، شلیک میکنه و بعد از فایر کردن باعث میشه که از طریق آکسون فعالیتش به نورون بعدی منتقل بشه و میتونه در فعالسازی نورون بعدی هم نقش بازی بکنه. حالا همین رو به شکل ریاضی میان در قالب یه تابه پیاده میکنن. شما تک تک دندریت ها رو به عنوان یک ورودی در نظر بگیرید، اینا رو با I1, I2, I3 تا IN ما نامگذاری میکنیم. اتصالشون به هسته سلول بر اساس اون شدت وزن سیناپسی با یک مقدار W نشون داده میشه برای هر ورودی به ترتیب W1, W2, W3 تا WN. حالا این ورودی های I&J و W&J هم ضرب میشن به ازای انتایی که داریم از J مساوی 1 تا N همه رو هم جمع میزنیم. این عدد با یک ترشهولدی مثل T مقایسه خواهد شد. اگر این عدد حالا X که اینجا محاسبه شده بزرگتر یا مساوی ترشهولد باشه، این نورون فعال میشه، انگار خروجیش برابر 1 خواهد شد و اگر این شرط برقرار نباشه خروجی 0 میشه. این در واقع ساختار یک نورون مصنوعی هست که به این فرم توضیح داده میشه. حالا این که خروجی چگونه از روی ورودی ساخته بشه و اون ترشهولد رو در واقع ما چگونه عمل اعمال بکنیم، این رویکرده البته متفاوتی داره که این رو در قالب اکتیویشن فانکشن یا همون تابع فعالیت حالت های مختلفش مشخص میکنن. ما میتونیم از تابع فعالیت خطی استفاده کنیم که دقیقا همون چیزی که در ورودی خالصمون تولید میشه، همون زیگمای دبلیو جی ضرب در آی جی، همون در واقع به صورت مستقیم به خروجی منتقل میشه که اینجا تابع فعالیت خطی داریم. یا میتونیم از تابع ترشهولد لینیر استفاده کنیم که تا یک نقطه مقدارش برابر 0 هست، از اونجا به بعد مقدار به صورت خطی افزایش پیدا میکنه. مدل دیگه که خیلی هم خوب متداول هست به خاطر اینکه یک تابع مشتق پذیر رو به ما میده، مدل تابع سیگمویده. تابع سیگموید شبیه تابع پله است. تابع پله منظور همین تابع باینری ترشهولده که از یه حدی کمتر مقدارش 0، از یه حدی بیشتر مقدارش 1 هست و حالا شما با اون مقدار ترشهولد یا اون بایاسی که در اختیار دارید میتونید نقطه‌ای که پرش از 0 به 1 اتفاق میفته رو جابجا بکنید. اما در تابع سیگموید این پرش از 0 به 1 خیلی نرم اتفاق میفته، یعنی کاملا با یه شیب مدایم به صورت منحنی ما از 0 به 1 جابجا میشیم. جالب، این به دلایلی با طبیعت سازگاری بیشتر داره. ما در طبیعت و پردازش سیگنال‌های طبیعی تغییرات ناگهانی سیگنال رو به ندرت داریم، یا حتی میتونیم بعضی وقتا صراحتا ادعا کنیم که ما تغییر ناگهانی نداریم، هر تغییری باشه به ندرت اتفاق میفته. خب ببخشید به آرامی و به صورت هموار اتفاق میفته. حالا برای اینکه بشه در واقع با نورون ها فعالیت های پیچیده ای رو انجام داد، ما در واقع نیازمند شبکه‌هایی هستیم که از چندین نورون استفاده میکنن. خب اینجا به طور کلی ما یه تمایزی ایجاد میکنیم بین دو نوع شبکه که حالا به یکی اصطلاحا میگیم سینگل یونیت نتورکس، شبکه های تک واحدی، و به دیگری میگیم مالتی لیر نتورکس، شبکه های چند لایه. سینگل یونیت نتورکس در واقع از نظر مفهومی با همون عنوان سینگل لیر نتورک هم فهم میشه شبکه های تک لایه. اون شبکه تک لایه شما هر تعداد نورون هم داشته باشید، نورون کاملا اصلا مستقلن بدون اینکه به هم وابستگی داشته باشن، کاری با هم داشته باشن، عملکردشون به صورت جداگونه داره رقم میخوره. فقط نکتهش اینه که هر انتا نورونی که شما در اختیار دارید ورودی‌های یکسانی بهشون داده میشه، ولی خب عملکرد نورون‌ها مستقله، عملکرد هر نورون نسبت به نورون دیگه وابستگی نداره. اما در شبکه‌های مالتی لایر اینجوری هست که نورون‌ها در قالب لایه‌ها سازماندهی میشن و خروجی یک لایه به عنوان ورودی لایه بعدی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین ما در شبکه‌های مالتی لایر، شبکه‌های چند لایه، میتونیم واحدهای پنهان داشته باشیم. اینکه واحدهای پنهان در واقع توی مجموعه داده‌ای که برای آموزش استفاده میشه مقدار تارگتش مشخص نیست، ولی شامل وزنهایی هستن که تو فرآیند یادگیری حتما باید اونها رو ما یاد بگیریم. به تبع این ساختاری که حالا برای شبکه هم ارائه میشه، قواعد یادگیری متفاوتی هم مطرح میشه. حالا با همین قواعد تو همین جلسه امروز آشنا خواهیم شد، ولی خب جزء مؤلفه‌های مهم تعیین کننده ویژگی شبکه است. یعنی قسمت اول رو اگر ما تاکید کردیم به اون basic distinction، این در واقع از نظر معماری شبکه، تعداد نورون ها، ساختار و چیدمان نورون ها بینشون تفاوت وجود داره. اما در مورد different learning rules، بحث مربوط به قواعد یادگیری هست که حالا به کمک اونها وزن‌ها و بایاس‌های شبکه رو می‌تونیم یاد بگیریم. خب این قسمت مقدماتی که معرفی اولیه از ساختار شبکه‌های عصبی هست از قسمت 5 که کتاب بود، که حالا به نظرم نکته خاصی نداره، ولی هرچند اگر دوستان به نظرشون سوالی میرسه نکته‌ای دارن میتونن اینجا مطرح کنن که بعد از اون هم بریم قسمت 5-2 رو ارائه کنیم. بسیار. اما موضوع شبکه های تک لایه و توابع بولی، حالا میخواییم ببینیم این شبکه های سینگل لایر از نظر قدرت نمایش و توانایی یادگیری تو چه سطحی هستن و چه توابعی رو میتونن یاد بگیرن. پارت 2 Models and Tools چپتر 5 هستیم، Neural Networks and Distributed Information Processing، و قسمت 5-2 تحت عنوان Single Layer Networks and Boolean Functions، شبکه‌های تک‌لایه و توابع بولی. خب در اینجا ما ابتدا شبکه‌های تک واحدی و توابع بولی رو معرفی می‌کنیم، بعد یک اشاره می‌کنیم به ساختار یادگیری هبیان، یادگیری هبی که در واقع یکی از ساختارهای پایه به عنوان قواعد پایه یادگیری در شبکه‌های عصبی مطرحه، و در خصوص قاعده همگرایی پرسپترون و موضوع بسیار مهم جداپذیری خطی یک صحبتی می‌کنیم، و نهایتاً در مورد اینکه حدود یادگیری در شبکه‌های تک واحدی چگونه هست هم یک نکته رو عرض خواهیم کرد. خب در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که شبکه‌های تک لایه می‌تونن به عنوان گیت‌های منطقی مورد تصور قرار بگیرن. در حقیقت شبکه‌های تک واحدی میتونن به عنوان گیت‌های منطقی کار کنن، و طبیعتاً با همین تعریف اینها امکان این رو دارن که بتونن توابع بولین و توابع دودویی و باینری رو محاسبه بکنن. و در واقع به همین دلیل هست که میتونیم ادعا کنیم که شبکه هایی که خودشون از شبکه های تک واحدی ساخته میشن میتونن هر تابع دلخواهی رو به هر صورتی که باشه پیاده سازی بکنن. البته خب بحث محاسبه پذیری همچنان مطرحه، ولی نکته اینه که اگر تابعی تابع بولین محاسبه پذیر باشه، شما حتما میتونید اون رو با ترکیب شبکه هایی از شبکه ها بسازید، شبکه هایی از شبکه های تکلایه یا اصطلاحا سینگل یونیت، یا حتی به تعبیری بگیم شبکه هایی که از نورون ها ساخته شدن. خیلی ساده این رو بیان کنیم، حتما این قابل ساخته. لذا از اینجا یک اصل در نظری محاسبه استفاده میشه، اونم این که شبکه های عصبی معادل با ماشین های تورینگ هستن. این شما هر کاری رو میتونید با ماشین تورینگ به عنوان الگوریتم انجام بدید، اینجا با شبکه های عصبی هم قابل انجامه، هرچند روش انجام متفاوته. ساختار انجام و الگویی که روی انجام کار وجود داره با شبکه های در واقع بین شبکه های عصبی و ساختارهای مثلا دیگر متفاوت هست، اما کار رو قطعا میتونه انجام بده. خب اشاره کنیم به مفهوم بولین فانکشنز، توابع بولی. میدونید که خب این توابع بر اساس نام ریاضیدان و منطقدان بزرگ آقای جورج بول نامگذاری شده. ایشون مخترع جبر بول، توابع بولی، توابع سویچینگ و مبانی و پایه های موضوع مدارهای منطقی هست که میدونید در موضوع سخت افزار کامپیوتر شاید پایه ترین و مهمترین موضوع به حساب میاد. آقای بول در واقع توی تعریف توابع بولین این رو مشخص میکنه که این توابعی هستن که از مجموعه های از مقادیر درستی به مقادیر درستی تعریف میشن، و منظور از مقادیر درستی هم همین ترو و فالس هست، درست و نادرست، صحیح و غلط، همین موضوع ترو فالس. یعنی تابع ما میتونه تعداد ورودی به عنوان متغیر بگیره که متغیرها میتونن ورود در واقع ترو یا فالس باشن، اما خروجی نهایتاً یک متغیر بولین هست که یا ترو هست یا فالس. لذا توابع بولین میتونن تعداد ورودی هاشون با هم متفاوت باشه. به این تعداد ورودی ها در واقع اریتی میگیم. مثلا اگر صفر ورودی داشته باشیم توابع صفر اری در واقع میتونیم بخونیم. این توابع توابعی که اصلا ورودی ندارن، مثل چی؟ خود همین مقادیر تور و فالس که داریم نمونش صحبت میکنیم، اینا توابع بدون ورودی هست، توابع بولین بدون ورودی. توابع تک ورودی میتونیم داشته باشیم، مثل توابع نات که یک ورودی میگیره و اون رو نقیض میکنه، تحویل میده. و توابع باینری و دوتایی هم میتونیم داشته باشیم، مثل توابع اند، مثل توابع اور. همینجور شما رو برید بالا دیگه، اینا تو مدار منطقه قطعا دیدید و به خاطرم دارید که شما توابع دوتایی، سه‌تایی، چهارتایی، دهتایی، پنجاهتایی، هر تعدادی که بخواید میتونید به عنوان ورودی توابع متغیر بولین استفاده بکنید. خب اما خود توابع یک نگاشته، نگاشتی که از یک دامنه از اشیا به یک برد تعریف میشه. برای توابع بولین دامنه از چندتایی های از مقادیر درستی ساخته میشه، و توابع بولی دودویی این گونه هستن که دامنه این توابع زوجهای مرتبی از مقادیر درستی به حساب میان. مثلا فرض کنید توابع ما دو تا متغیر ورودی x و y رو داشته باشه، ایکس و وای هر دو میتونن ترو باشن، هر دو میتونن فالس باشن. دو حالت هم اینجوریه که یکیش ترو یکی فالس هست. یعنی شما با انتا متغیر بولین دو به توان انتا حالت برای ورودی ها خواهید داشت به عنوان مقادیر درستی. و نکته ای که وجود داره اینه که در توابع بولین برد و اون رنج توابع همیشه ثابت هست و شامل مجموعه ترو و فالسه. یعنی شما همیشه خروجی توابعتون یک مقدار درستی بیشتر نیست و اون هم که از مجموعه مقادیر ممکنه درستی که ترو فالس باشه دریافت خواهد شد. حالا برای بازنمایی توابع بولیان یکی از راه‌هایی که وجود داره استفاده از جدول درستی هست. تو جدول درستی ما در واقع اسم متغیرها رو تو ستون می‌نویسیم، نتیجه توابع هم توی ستون دیگه می‌نویسیم، حالت‌های ممکن ورودی رو در نظر می‌گیریم که اینجا مثلا چون دو ورودی داریم ترکیب اینا با هم دیگه 4 تا حالت ورودی ایجاد می‌کنه، هر دو فالس، اولی فالس دومی ترو، اولی ترو دومی فالس و آخری هم هر دو تا ترو. و نتیجه تابع اند همه جا فالس هست مگر مواقعی که هر دو متغیر ترو باشه. اند، نات، اور، حالا اضافه کنیم به این لیست نند، نور و اکس اور و موارد دیگه میشناسین، همه‌شون تابع بولیان به حساب میان. به خصوص این موارد دو متغیری، چون همه اینا که گفتیم غیر از نات دو متغیری هستن، جدول شبیه همین جدول خواهند داشت که در واقع ستونه آوبیشون با هم یکسانه، فقط نتیجه اون محاسبه تابع با چیزی که اینجا برای آ اند بی محاسبه شده فرق میکنه. هر تابع بولیان میتونه با یک فرمول در فرم نرمال عطفی و همچنین فرم نرمال فصلی دیسجانکتیو نرمال فرم بیان بشه، که حالا اینم از نظر اثبات قضایا و حالا یک دست کردن ساختارهایی که برای محاسبات استفاده میشه معمولاً کاربرد داره. خب اما بریم ببینیم این توابع چطور قابل پیاده سازی هست. در شبکه های تک واحدی سینگل یونیت نتورکس اگر ما ترو رو با 1 و فالس رو با 0 بازنمایی بکنیم، اون وقت میتونیم از شبکه های تک واحدی برای بازنمایی توابع بولیان استفاده بکنیم. خب اینجا تعداد مواضع تابع با تعداد ورودی ها باید به واحد محاسبه‌گر ما داده بشه. این اول باید بدونیم اون تابعی داریم محاسبه روش انجام میدیم چند تا ورودی داره، و اینکه خود اون ورودی ها چه چیزهایی هستن هم باید مشخص باشه. وزن ها، توابع فعالیت و همچنین مقدار آستانه برای هر نورون لازمه ست بشه تا مقدار خروجی برای جایی که ما میخواییم 1 بشه و جایی که میخواییم برابر 0 بشه. لذا چون خروجی 1 یا 0 رو احتیاج داریم، پس باید تابعی که برای اکتیویشن استفاده میکنیم رو یک تابع باینری در نظر بگیریم، مثلا همون تابع ترشولدی که ما هم دیدیم که مثلا از یه نقطه به قبل 0 بود، از یه جایی به بعد دقیقا این شد 1. یه همچین تابعی شما نیاز خواهید داشت. خب این یه نمونه تابع هست که تابع اور هست، با یه شبکه سینگل یونیت پیاده سازی شده، فقط یه دونه نورون داره، یک نورون دو ورودی I1 و I2 هست که وزنهای مربوطهشون رو هم هر کدوم اینجا نوشته شده برابر با 1، W1 مساوی 1، W2 هم مساوی 1 هست. مقدار آستانه‌ای که بعد از انجام اون ضرب نقطه ای باید باهاش مقایسه صورت بگیرم T مساوی 1 داده شده. ادعا میکنیم این نورون تابع اور رو پیاده سازی میکنه. کاری نداره، شما الان چک میکنید ورودی هر دو رو 1 میدید، 1 ضرب در 1، اینجا هم 1 ضرب در 1 با هم جمع میشه میشه 2، 2 بزرگتر از این ترشولد 1 هست، خروجی میشه 1. حالا اگر یکی از این ورودی ها 1 باشه و یکی 0 باشه، حاصل ضرب اینجا برابر 1 خواهد شد، ضرب داخلیمون 1 هست، 1 هم بزرگتر یا مساوی 1 هست، بنابراین باز نورون فعال میشه. ولی اگر هر دو رو مساوی 0 بذاریم، ضرب داخلی برابر 0 میشه، 0 کوچکتر از 1 هست، لذا خروجی 0 میشه و دیگه 1 نخواهد شد. خب میبینیم که دقیقاً داره عمل کرده تابع اور رو نشون میده. اینجا در واقع ما یک نورونی داریم که همیشه فایر میکنه، مگر اینکه اون حالت خاصی که هر دو تا ورودی مساوی صفر هستن که اونجا متوقف میشه. اما ببینیم یادگیری در شبکه‌های عصبی چه معنایی داره و این چگونه انجام خواهد شد. شبکه‌های عصبی از یه جهتی خیلی مهمن، اونم این که به ما اجازه میدن که چگونگی یادگیری قابلیت‌های پردازش اطلاعاتی رو مدل بکنیم. که میدونید خیلی از تسکایی که انسان داره انجام میده توش قابلیت یادگیری هست. در ابتدا ممکنه انسان توش ضعیف باشه، ولی همونطور که جلوتر میره با تمرینی که رو اون کار انجام میده قدرتش بیشتر و بیشتر میشه، تا مثلا حتی به جایی میرسه که بدون فکر کردن به اون کار هم میتونه اون کار رو انجام بده. یعنی اون سطح یادگیری بسیار بالا میره و اصطلاحاً هاردوایر میشه توی ذهن فرد. اگر موضوع یادگیری رو مطرح نکنیم و بذاریم کنار، در واقع شبکه هایی که از شبکه های تک واحدی ساخته میشن خیلی ساده میشه گفت یه جوری پیاده سازی همون سیستم های نمادین به حساب میان. یعنی امتیازی اینجا ایجاد نمی کنن تو خیلی از موارد. مثلا اون چیزی که قدرت داره میده به این شبکه ها و از نظر یادگیری ماشینی و به تبعش توی بحث علوم شناختی اهمیت پیدا میکنه همین امکان یادگیری هست. اما دو نوع اصلی یادگیری که در ادبیات شبکه عصبی مطرحه، یادگیری سوپروایز ما داریم و یادگیری آن سوپروایز. در یادگیری سوپروایز یا با نظارت، یادگیری نیازمند سیگنال فیدبک هست. یعنی هر ورودی به شبکه میدید خروجی باید چک بشه ببینیم خوب شده یا بد شده که بعد متناسب با اون فرمان رو اصلاح کنیم. اما در روش آن سوپروایز، یادگیری بدون نظارت، چون عموما دنبال پیدا کردن الگوها توی داده هاست، اینجا نیازی به داده تارگت نداریم، در واقع فیدبک هم اینجا مورد استفاده قرار نمیگیره. خب از هر دوی این یادگیری ها میدونید که در هوش مصنوعی استفاده زیادی میشه. در مورد اینکه آن سوپروایز لرنینگ چگونه قابل انجام هست، ما در واقع یه نکته خیلی جالب رو میتونیم در واقع از فلسفه روانشناسی آقای هب استخراج بکنیم، که در واقع ساده ترین الگوریتم برای یادگیری بدون نظارت در قالب همین صورت‌های از این یادگیری هبی معرفی میشه. اصل پایه‌ای هم که اینجا به کار برده میشه اینه که نورون‌هایی که با هم فعال میشن باید به هم سیمبندی بشن. اصطلاح انگلیسیش خب خیلی متداول و معروفه، neurons that fire together wire together. Fire together wire together. اگر قرارتون نورون با همدیگه فعال بشن، خب اینها رو ما باید به همدیگه هم سیمبندی بکنیم. حالا این در مغز اینجوری رقم میخوره که اگر دو تا نورون در مغز ما داریم که فعال شدن یکی دیگری رو باید فعال بکنه، خب اینها در مغز به لحاظ اون اتصالاتی که به لحاظ سیناپسی برقرار میشه و اون شدت اتصال سیناپسی به گونه‌ای برقرار میشه که حالا هر تعبیر مورد این قسمت رو ببینه بتونه تشخیص بده. خب در یادگیری هبیان ما معمولا از اینو یادگیری به صورت استاندارد در شبکه های پترن اسوسییتور استفاده میکنیم، شبکه های پیوند دهنده الگو، جایی که میخواییم شبکه رو شرطی کنیم به یک ورودی خاص که وقتی یه ورودی رو میبینه اینا خروجی مشخصی براش فعال بشه. اینجا یادگیری هبیان خیلی استفاده داره و اتفاقا برای موضوع تعمیم الگوها خیلی خوب عمل میکنه. در بحث generalizing patterns که در موضوع بازشناسی الگو ما باهاش سر و کار داریم، این یادگیری هبی به خوبی عمل میکنه و نمونهاش رو حالا دوستانی که درس شبکه‌های عصبی داشتن هم دیدن، میدونن که با وجود سادگی قاعده ولی عملکرد خوبی ازش به وجود میاد. حتی نکته اینه که ما توی قواعد یادگیری پیچیده‌تر مثل اونجایی که مثلا داریم از تکنیک‌های کامپتیتیو لرنینگ استفاده میکنیم شبیه شبکه‌های کهنه، باز از این قاعده میشه استفاده کرد. این قاعده شکل صوری و فرمانش خیلی ساده است.
که حالا اینجا به فرم دلتای دبلیو 1-2 مساوی اپسیلون ضرب در آ1 ضرب در آ2 نوشته شده، ولی توضیحش به این شکلی که تغییر وزنی که شما برای اتصال بین نورون 1 و نورون 2 میخواید اعمال بکنید، که حالا این تغییر میتونه افزایشی یا کاهشی باشه، این متناسب با یه ضریب اپسیلون هست که ضرب میشه در خروجی نورون اول و ضرب میشه در خروجی نورون دوم. پس این فعالیت همزمان دو نورون داره با حاصل ضربشون نشون داده میشه. اگر یکی از این نورون ها فعال نشه، خب کل این حاصل ضرب صفر میشه و تغییر وزنی اتفاق نمیفته. ولی اگر هر دوشون فعال بشن، با توجه به اون ضریب اپسیلونی هم که وجود داره، از اون خروجی حاصل ضرب مقدار تغییر میتونه در بیاد. قاعده دیگه ای هست برای همگرایی پرسپترون به عنوان یک قاعده یادگیری که توی کتاب ها بهش بعضا قاعده دلتا هم میگن، دلتا رول یا قاعده دلتا. خب این قاعده یه مقدار با قاعده یادگیری هبی متفاوته. یادگیری هبی به خروجی های دوتا نورون مقدار تغییرات رو وابسته میکرد، اما در یادگیری همگرایی پرسپترون یا یادگیری قاعده یادگیری پرسپترون که بهش دلتا رول هم میگن، ما اینجا از اختلاف بین خروجی واقعی و خروجی مطلوب به عنوان یک معیار خطا استفاده میکنیم که اون رو با دلتا نمایش میدیم، بهش میگیم ارور مسیج، بخش ارور میجر، معیار خطا، که برابر هست با اینتندد آوتپوت منهای اکچوال آوتپوت، یعنی اون مقدار خروجی که میخوایم باشه مورد انتظارمون هست منهای مقدار خروجی واقعی. خب وقتی قاعده دلتا رو اعمال میکنیم، یک الگوریتمی برای تغییر آستانه ها و وزن ها به صورت تابعی از دلتا و اپسیلون که اینجا در واقع یک نرخ یادگیری ثابت هست به وجود میاد، که برای ترشهولد ها به صورت دلتا تی مساوی منفی اپسیلون ضرب در دلتا نوشته میشه، و برای وزن های مابین نورون ها به صورت دلتای دبلیو آی مساوی اپسیلون ضرب در دلتای ضرب در آی اندیس آی، که حالا تو شبکه های تک لایه چون شما بین ورودی و اون نورون نهایتا لینک خواهید داشت، این دلتای دبلیو آی تغییر وزن بین ورودی آیون و نورون مورد نظر شماست، که اگر اون ورودی نورون رو آی اندیس جی در نظر بگیریم، مقدار خطای محاسبه شده که شد دلتا ضرب یادگیری اپسیلون رو هم که داریم، این صدا در همدیگه ضرب بشن، مقدار تغییر وزن از این به دست خواهد اومد. به این پس اصطلاحا هم میگن قاعده دلتا. اما قضیه داریم به اسم قضیه همگرایی پرسپترون یا پرسپترون کانورجرز تئورم، که میگه قاعده همگرایی پرسپترون بر روی یک راه حل همگرا خواهد شد در هر حالتی که در اون راه حل امکان پذیر باشه. یعنی اول ما مطمئن بشیم اصلا راه حلی برای مسئله وجود داره یا نداره. اگر راه حل برای اون مسئله وجود داره، در این صورت قاعده همگرایی پرسپترون حتما بر روی یک راه حل از اون مسئله همگرا میشه و کار اونجا خاتمه پیدا خواهد کرد. این یعنی اینکه مجموعی از وزنها و یک آستانه تولید میشه که هر تابع بولی که بتونه با پرسپترون این شبکه تکدایی محاسبه بشه رو محاسبه میکنه. اما سوال اینه که کدوم توابع هستن که امکان محاسبه با یک لایه نورون رو دارن. میتونید اگرچه یک لایه نورون تعداد نورونش میتونه خیلی زیاد باشه، ولی افزایش تعداد نورون ها برای در واقع لایه اول خیلی تفاوتی در نتیجه ایجاد نمیکنه. در واقع ما نیاز داریم که ببینیم چه ویژگی در اون شبکه هست که حالا بعضی از توابع رو میتونه یاد بگیره و بعضی از توابع رو نمیتونه یاد بگیره، و اینو تو عمل ازش استفاده می‌کنید. خب اینجا نمونه از سه تا تابع بولین رو می‌بینید. اولی تابع اند هست، متغیرهای آی 1 و آی 2 که میتونن صفر یا یک باشن. خروجی تابعی که صفر رو با تو خالی نشون دادیم و یک رو با تو پر. و الان برای تابع اند که این سه تا حالتش یک هست، در واقع صفر هست، بقیه جاها یک هست، می‌بینید که این یک و صفر به راحتی با یه دونه خط از هم دیگه تفکیک میشن. شبیه همین رو برای اور هم داریم. اینجا هم تفکیک ساده صورت میگیره. اما ایکس اور رو نگاه کنید. اگر ورودی ها هر دو صفر باشن میشه صفر. اگر هر دو یک باشن هم باز میشه صفر. یکی یک یکی صفر به این صورت در میاد. خب حالا نکته اینه که هر خط راستی رو شما اینجا انتخاب بکنید و اینجا رسم کنید، این گونه نخواهد شد که یک طرفش یک باشه و یک طرفش صفر باشه. یعنی دایره سفید و دایره سیاه رو شما نمیتونید با رسم یک خط از همدیگه تفکیک بکنید. این در واقع همون مفهوم جداپذیری خطی رو به ما نشون میده که تابع اند و اور جداپذیری خطی دارن، لینیرلی سپرابل هستن، اما تابع اکس اور لینیرلی سپرابل نیست. و با همین تعبیر شما میتونید برای سطوح بالاتر هم مفهوم جداپذیری خطی رو تعریف بکنید. برای مثلا ابعاد بالاتر فرض کنید سه بعدی باشه، اینجا به جای یک خط شما از یک صفحه برای جداپذیری استفاده میکنید. و اگر چهار بعد به بالا باشه اون مفهوم جدا کننده اسمش میشه هایپر کیوب. اینم به این ترتیب مشخص شد. حالا سوال اینه که آیا اکسور واقعا جداپذیر خطی نیست؟ شما تابع رو نگاه میکنید. تابع ایکس او رو من جدولی می نویسم، جاهایی که دوتا ورودی آی یک و آی دو با هم دیگه فرق می کنن خروجیش یکه، بقیه جاها صفر. حالا مشخصات این تابع رو می نویسیم ببینیم میشه براش شبکه ای رو پیدا کرد به صورت خطی. خب شرط اولش اینه که خروجی شبکه وقتی که ورودی مساوی یک هست، ورودی دو مساوی یک هست، باید یک بشه. پس ما طبق این شرط باید داشته باشیم که یک ضرب در دبلیو باید بزرگتر از ترشولد باشه. و به طور مشابه شبکه باید وقتی ورودی آی یک هم مساوی یک هست باز خروجی یک رو برگردونه. باز اینجا خواهیم داشت یک ضرب در دبلیو یک بزرگتر از تی. حالا چون دو تا رو در واقع همزمان ما داریم، باید در واقع بگیم یک ضرب در W1 به اضافه یک ضرب در W2 که همون ضرب داخلی هستش، این باید بزرگتر از ترشولد باشه. اما می‌بینیم که در این گونه نیست. خروجی شبکه باید یک بشه وقتی ورودی آی 1 و آی 2 هر دو مساوی یک باشه. خب اگر اون شرط ها رو برقرار بکنیم، چیزی که برای ایکس اور به وجود میاد در قالب یک شبکه دو لایه خودش رو نشون میده که مثلا یه همچین ساختاری رو شما میتونید براش ایجاد بکنید. حالا این امکان محاسبه تابع ایکس اور رو خواهد داشت. چهار حالتی که برای تابع ایکس اور وجود داره رو اینجا ترسیم کرده. ورودی هر دو صفر باشن، یه ورودی یک باشه یکی صفر باشه و هر دوتا یک باشن، این حالت رو میتونیم اینجا ببینیم. خب اینم از موضوع مربوط به قسمت 5.2 که حالا تمایزهای بین شبکه های تک لایه و شبکه های دو لایه رو مشخص کرد. اما قسمت بعدی که مربوط میشه به ویژگی های شبکه های چند لایه، وقتی ما مغز رو میخوایم مدل بکنیم، قاعدتا مدل شبکه های تک لایه خیلی باهاش سازگاری نداره و باید ساختار شبکه های چند لایه مورد توجه قرار بگیره. خب همچنان در پارت 2 چپتر 5 و الان بخش 5-3 رو داریم که در مورد مالتی لیر نتورکس هست، شبکه های چند لایه. خب مروری که اینجا انجام میدیم در واقع یک معرفی از الگوریتم بک پروپاگیشن هست، الگوریتم پس انتشار، که قاعدتا میدونید که یکی از مهمترین الگوریتم های مربوط به یادگیری ماشین هست، که اساسا با این الگوریتمه که ما میتونیم به صورت کارآمد شبکه های چندلایه رو آموزش بدیم. و بعد یه صحبتی اصلا باید بکنیم در مورد توجیه پذیری زیستی این شبکه های عصبی، که حالا ما داریم یه کار ریاضی انجام میدیم، هرچند الگو گرفتیم از پدیده های زیستی، ولی آیا واقعا در موجودات زیستی و بیولوژیکال هم همین ساختار داره پیاده سازی میشه، به خصوص در مورد بحث یادگیری، آیا در یادگیری اونها هم ساختاری مثل بک پروپاگیشن داره به کار برده میشه، که حالا در مورد این چند نکته هم تو این قسمت با هم صحبت میکنیم. خب مسئله اصلی اینه که شبکه‌های چند لایه میتونن ساخته بشن تا هر تابع قابل محاسبه تورینگی رو محاسبه کنن، یعنی قدرت محاسبهشون به اندازه ماشین تورینگ هست به عنوان کاملترین مدل برای محاسبه. اما خب نکته اینه که شبکه‌های چند لایه رو دیگه نمیشه با قاعده همگرایی پرسپترون آموزش داد، چون ما مقادیر تارگت رو برای نورون‌های میانی نداریم و نمیدونیم که به اونها به عنوان تارگت چه مقداری باید اساین بشه تا بتونن رفتار مناسب شبکه رو نشون بدن. لذا ما شبکه‌های تک واحدی رو میتونیم آموزش بدیم، اما یه مشکل هم با اونا داشتیم که تابع شبکه های تک واحدی فقط توابع جداپذیر خطی باشون قابل محاسبه بود. لذا ما به یه الگوریتمی احتیاج داریم، نهایتا این که بتونیم برای آموزش شبکه های چند لایه ازش استفاده بکنیم. این الگوریتم اسمش الگوریتم پس انتشار یا بک پروپاگیشن هست، که تو بعضی از کتاب ها بهش قاعده دلتای تعمیم یافته هم میگن، جنرالایز دلتا رول. اصل قضیه خب البته ساده است، منطقش منطق ساده ای، خیلی پیچیدگی نداره، به این معنی که گفته میشه اطلاعات به صورت مستقیم در جهت پیشرو در کل شبکه منتقل میشه، یعنی ورودی بهش میدیم، لایه اول فعال میشه، خروجی مشخص میشه، میره برای لایه دوم، لایه دوم خروجی اون مشخص میشه، لایه بعدی تا نهایتا به آخرین لایه برسیم که خروجی کل شبکه ازش در میاد. حالا اون خروجی نهایی شبکه رو با مقداری که باید باشه، یعنی تارگت، مقایسه میکنیم، یک خطا به ما خواهد داد. این خطا رو به صورت برعکس در جهت پس رو در کل شبکه منتشر میکنیم. نتیجه ای که اینجا رقم میخوره اینه که سیگنال خطای پس انتشار یافته برای تنظیم وزن ها باید برای تعیین وزن های لایه پنهان مورد استفاده قرار بگیره، که در واقع یه ظرافت ریاضی داره که تو درس مربوط به شبکه های عصبی اونجا مفصل در موردش صحبت کردیم. حالا دوستانی هم که شبکه های عصبی نداشتن اینو میتونن تو کتاب درس ببینن که نحوه محاسبه به چه صورتی هست. در واقع یه آنالیز حساسیت وجود داره، با اون آنالیز حساسیت میزان حساسیت هر کدوم از نورون ها به خطای تولید شده محاسبه میشه و به همون نسبت خطا به اون نورون نسبت داده میشه و اون رو توی یادگیری ما دخیل میکنیم. این ایده اصلی الگوریتم بک پروپاگیشن هست که خب زمانی که این الگوریتم معرفی شد عملا در دنیای شبکه‌های عصبی یک انقلاب به وجود اومد و همه خلاصه اومدن توی این حوزه تحقیقاتی و شروع به
فعالیت جدی کردن. خب این نمونه شبکه سلایه هستش و یه لایه پنهان که آدم ساختار کلیش رو داریم اینجا میبینیم. ورودی که داده میشه لایه به لایه خروجی ها محاسبه میشه تا به آوتپوت برسیم. این مسیر فوروارده. حالا آوتپوت وقتی با تارگت مقایسه میشه تفاضلش خطایی رو نشون میده که این خطا به صورت معکوس توی شبکه با آنالیز حساسیت پروپاگیت میشه یا استناهن منتشر میشه و بر اساس اون خطا وزنهای هر کدوم از نورون ها آپدیت خواهد شد. الگوریتم بک پروب به یافتن راهی برای محاسبه خطا در واحدهای پنهان که مقادیر سطوح فعالیت تارگت اونها مشخص نیست نیاز داره. اجاره کردیم که این کار رو در با آنالیز حساسیت انجام میدن. در واقع ما اینجا میاییم با محاسبه درجه مسئولیت پذیری یا همون ریسپانسابیلیتی نسبت به خطا توی واحدهای خروجی برای هر واحد پنهان محاسبه رو انجام میدیم و این مقدار خطا برای تنظیم وزنهای واحدهای پنهان مورد استفاده قرار میگیره. خب آیا بک پروب الگوریتم موفقیه و ما رو به خواستمون میرسونه؟ و پاسخ کلی که میشه به این سوال داد اینه که شبکه‌های چند لایه به لحاظ تئوری میتونن هر تابع محاسبه پذیر تورینگی رو محاسبه کنن، یعنی ظرفیت محاسبه پذیریشون چیزی از ماشین تورینگ کم نداره. اما اون چیزی که درست نیست اینه که الگوریتم بک پروپاگیشن لزوماً همیشه روی یک سلوشن خاص همگرا نخواهد شد. برخلاف قاعده همگرایی پرسپترون که تضمین میکرد وقتی راه حلی وجود داشته باشه و اون رو پیدا بکنه راه حل یونیکه، ولی اینجا این گونه نیست. اینجا به علت وجود وکال مینیما توی رویهی که برای خطا شکل میگیره و جستجویی که حالا داره سیستم براش انجام میده تا اون رو پیدا بکنه، به خاطر اون تضمینی برای این که راه حلی به صورت یک تا پیدا بشه وجود نداره. ممکنه هر دفعه سیستم تو یکی از اون مینیموم های محلی متوقف بشه. اما خب اصل قاعده یادگیری بک پروپاگیشن چیست؟ اصلش تکنیکی به اسم گریدینت دیسنت لرنینگ یا یادگیری کاهش گرادیانی. همونطوری که میدونید گرادیان مقدار شیب تابع در هر نقطه دلخواهه، به خود زمانی که ما یک رویه داریم، یعنی تابع خطا مونی تابع چند بعدی باشه، گرادیان برداری هست که از مقادیر مشتق در جهت‌های مختلف موجود محاسبه میشه. مثلا تابع هم اگر تابع سه بعدیه، ورودیاش در واقع از سه بعد دریافت میشن، گرادیانش یک بردار سه بعدی میشه، مشتق در راسته x، مشتق در راسته y و مشتق در راسته z. هر سه تا رو شما دارید. حالا این قاعده یادگیری گریدینت دیسنت شیب منحنی خطا رو تو یک نقطه خاص محاسبه میکنه، ولی اگر شیب مقدار منفی هست معناش اینه که وزن باید افزایش پیدا بکنه، اون وزنی که متناسب با این خطا. وقتی هم به شیب صفر برسیم، یعنی بین اون چیزی که باید باشه و اون چیزی که هست دیگه اختلافی نیست، اینجا مشتق برابر صفره و الگوریتم هم متوقف میشه. شبکه‌های تک واحدی همیشه داره یک منحنی خطا با یک خطای مینیمم واحد هستن. ممکنه تو جاهای مختلف شما وزنهای متفاوتی به دست بیارید، ولی مقدار خطایی که تو شبکه‌های تک واحدی به وجود میاد به لحاظ عددی یکسانه و اینی که شبکه هم براش فرق نمیکنه به کدوم برسه. و معمولا اگر جدا پذیری خطی شما داشته باشید در همون شبکه سینگل لایر هم به راحتی میتونید به خطای صفر دست پیدا بکنید.
حالا الگوریتم بک پروپاگیشن یه مشکلی رو همونطوری عرض کردم با بحث لوکال مینیما داره. لوکال مینیما در مقابل گلوبال مینیما هست. مینیما هم جمع مینیمم هست دیگه. مقابلش ما لوکال ماکسیمم داریم و گلوبال ماکسیمم. الان شما در این تابه نقطه‌هایی رو می‌بینید که نسبت به نقاط مجاورشون کمتر هستن، مثل این نقطه. ولی در کل تابه مینیمم به حساب نمیان. این نقطه در واقع مینیمم، گلوبال مینیمم هست. قاعدتا این شبکه وزنش رو طبق این نقطه پیدا بکنه، خطاش خطای کمتریه. ولی ممکنه اشتباهاً گیر کنه توی همچین نقطه‌ای. یعنی به خاطر خاصیت الگوریتم، یه الگوریتم از این نقطه شروع میکنه که اینجا به شیب صفر میرسه و متوقف میشه. لذا اینجا وزنه بهینه به دست نمیاد. پس یه مشکلی که اینجا وجود داره اینه که مشکل پایه ما واقعا با پس انتشاره. که شبکه‌های چندویه تضمین نمی‌کنن که منحنی‌های خطا با یه خطای مینیمم واحد مواجه بشن و شیبشون صفر بشه. و یه امکان هست که شبکه در یک مینیمم محلی گیر بکنه. خب الگوریتم پس انتشار اون چیزی که حالا به علوم شناختی مربوط میشه و اتفاقا خیلی هم موضوع مهمی هست اینی که آیا اساساً بک پروپاگیشن دارای توجیه پذیری بیولوژیکی هست یا خیر. یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم آیا ما در مغزمون واقعا داره فرآیند بک پروپاگیشن برای یادگیری انجام میشه یا نه. واقعیت اینه که از نگاه نوروساینتیست ها و حالا شواهد تجربی که اونها در اختیار دارن اینه که هیچ شاهدی مبنی بر این که پس انتشار در مغز انجام بشه وجود نداره. کامپیوتر از این روش استفاده میکنه در سطح الگوریتمیک و محاسبات رو انجام میده، ولی ما هیچ دلیلی و شاهدی مبنی بر این که کامپیوتر به عنوان ماشین این کار رو میکنه مغز هم حالا دقیقا همین کار رو بکنه برای یادگیری خیر، همچین شاهدی وجود نداره. در واقع یکی از چالش دقیقا اینه که توی شبکه های عصبی ما باید تعداد واحد های لایه پنهان رو مشخص بکنیم و قطعا این سوال پیش میاد که اگر این کار صورت میگیره مغز چگونه میتونه مشخص کنه که از چند نورون میخواد اینجا استفاده بکنه. از طرف هیچ شاهدی هم مبنی بر این که نورون های انفرادی سیگنال های خطا رو از همه نورون هایی که به اونها متصل هستن دریافت میکنه وجود نداره. یعنی موارد دیده میشه که یک نورون خطا رو صرفا از بعضی از نورون های متصل به خودش داره میگیره، به بقیه کاری نداره. لذا به نظر میرسه در شبکه های نظارت شده و در واقع سوپروایز نتورکس توجیه یادگیری بیولوژیکی خیلی چشمگیر نیست و ما عملا ادعا میکنیم که این کاری که ما داریم که الگوریتم برای ریاضیات انجام میدیم با چیزی که در مغز به صورت بیولوژیکی صورت میگیره متفاوت. البته این توجیه پذیر رو میشه بیشتر هم مطرح کرد. اون چیزی که به لحاظ بیولوژیکی میتونه توجیه پذیر باشه استفاده از الگوریتم های یادگیری محلی و لوکال الگوریتم هست. معنیش اینه که وقتی میخواد وزن های یک نورون تعیین بشه این نیازی نداشته باشه که وزن های کل شبکه رو بدونه یا به نحوی تو معادلاتش از اونها استفاده بکنه. این که بتونه بر اساس همین نورون هایی که کنار هم هستن با هم همسایگی دارن مقدار وزن ها و تغییرات اونها رو مشخص بکنه این ایدئاله. مثلا همین قاعده یادگیری هبیان لرنینگ رول دقیقا با همین تکنیک داشت عمل میکرد. خب این روش البته بیشتر در شبکه های یادگیری بدون نظارت استفاده میشه، مثل مثلا شبکه های رقابتی و کامپیتیتیو نتورکس که اینجا البته این شبکه ها به فیدبک هم نیازی ندارن چون دارن کلاسترینگ انجام میدن و رویکردشون هم رویکرد یادگیری آن سوپروایز و بدون نظارته. حالا ساختارهایی داریم به اسم مثلا اتصالات بازدارنده توی شبکه‌های مثل شبکه‌های کوهنن که اتصالات بازدارنده بین واحدهای خروجی به اونها اجازه میده که با هم رقابت بکنن و نهایتاً یه دونه واحد خروجی بتونه فعال بشه و تنها واحد برنده اونی که بیشترین مقدار فایرینگ رو داشته
باعث میشه که وزنهاش بیشتر بشه و هر خروجی در پاسخ به مجموعی از ورودی های مشابه فایر میکنه. این هم خوب نکته مهمیه. این ساختار شبکه های کامپیتیتیو و مدل لرنینگشون که بر اساس یادگیری هوی هست به مغز و ساختار زیستی نزدیکی بیشتری داره و برای اونها توجیه پذیرتر به حساب میاد. خب اینم از قسمت 5-3 که حالا بیشتر تمرکزمون رو الگوریتم بکپروپگیشن بود و اینکه آیا از نظر زیستی این الگوریتم توجیه داره یا خیر، که اون هم در موردش صحبت کردیم. خب اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر هم سوالی نیست میتونیم بریم قسمت آخر فصل 5 رو هم با هم مرور بکنیم. بسیار خوب. خب اما نهایتاً قسمت آخر این فصل که پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی هست، حالا ما با توجه به نگاهی که در مورد ذهن مطرح کردیم که ذهن یک پردازشگر اطلاعات هست، ورودی اطلاعات میگیره، خروجی اطلاعات تحویل میده، حالا ببینیم این فرآیند پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی چگونه رقم می‌خوره. چند تا فکت مهم تو این قسمت هست که بهشون اشاره می‌کنم. خب از فصل در واقع از پارت 2 Models and Tools Chapter 5 Neural Networks and Distributed Information Processing قسمت 4 این فصل Information Processing in Neural Networks. خب اولین سوالی که خوبه بهش پاسخ بدیم اینه که این تحلیل هایی که اینجا داره صورت میگیره بر اساس شبکه های عصبی در کدوم یکی از 3 سطحی هست که مار معرفی میکرد. سطوح مار رو اگر به خاطر بیارید در اون یک سطح کامپیوتیشنال داشتیم که اون تابعی که باید محاسبه میشد مشخص میشد، یک سطح الگوریتمیک داشتیم که در واقع چگونگی انجام محاسبه به لحاظ نرم افزاری توضیح داده میشد، نهایتا یک ایمپلیمنتیشن لول داشتیم، سطح پیاده سازی. در سطح پیاده سازی حالا دقیقاً باید میگفتیم که از چه سازوکارها و ساختارهای فیزیکی برای محقق کردن اون الگوی الگوریتمیک استفاده شده. نکته که اینجا عرض میکنیم اینه که شبکه‌های عصبی مدل‌هایی از پردازش اطلاعات در سطح الگوریتمیک هستن. این شبکه‌ها میتونن به عنوان جایگزین‌هایی برای الگوریتم های سیمبولیک بهشون توجه بشه، روش های نمادینی که در همون فرضیه نماد فیزیکی بهشون اشاره شد در واقع جایگزین اونها میتونن بشن و غالبا تو جاهایی نسبت اونها مزیت داره. و تاکید میکنیم که این شبکه ها نوعی پیاده سازی از الگوریتم های سیمبولیک به حساب نمیان، بلکه کلا منطق متفاوتی دارن، رویکرد متفاوتی دارن و متناسب با این منطق و رویکرد دارد سازوکار جدید و متفاوتی برای پردازش اطلاعات معرفی میکنه. خب در این ساختار مدل سازی پردازش اطلاعات در واقع میتونیم اینجوری بگیم که شبکه‌های عصبی با یک حس محدود به عنوان یک ساختار الگوریتمیک شناخت نمیشه. در واقع الگوریتم در واقع الگوریتم هایی هستن که برای به روزرسانی سطوح فعالیت و قواعد یادگیری هم که اینجا استفاده میشه فرم الگوریتمیک دارن. اما روش و صورتی که برای پیاده سازی الگوریتمیک در اینها استفاده میشه شبیه همون فرضیه در واقع سیستم نماد فیزیکی نیست، با اون متفاوت. الگوریتم هایی که ارائه میشه خاص یک وظیفه مشخص نیستن و همچنین الگوریتم ها بر روی بازنمایی های مشخصی عمل نمی کنن، بلکه اینجوریه که الگوریتم ها اساساً روی وزن ها و آستانه ها در سطح واحد های انفرادی که بهشون نورون میگیم فعالیت خودشون رو انجام میدن. به همین دلیل هم هست که یه مقداری وقتی میخوام بفهمن که داره شبکه عصبی چه کاری انجام میده و توضیح بدن که حالا چگونه داره یک جواب خاصی رو تولید میکنه، این کار راحتی نیست و دشوار به حساب. اما تو بحث بازنمایی ها، بازنمایی هایی که در یک شبکه عصبی ایجاد میشه نیازی ندارن که تو مکانهای فیزیکی جداگونه قرار بگیرن. از طرفی میدونیم که دانایی شبکه هم در الگوی وزن ها و آستانه های اون واقع میشه و قدرت شبکه‌های توزیع شده تحت عنوان distributed networks در مقابل مدل‌های لوکال، مثل همون چیزهایی که توی فرضیه نماد فیزیکی با هم دیدیم، از این واقعیت برمیاد که شبکه به واحد جداگونه‌ای برای کد کردن هر ویژگی که به اون حساس هست نیاز نداره. انگار فرض کنید به همه ورودی‌های ممکن دسترسی داره و خودش اونجا داره انتخاب میکنه که از کدوم ورودی ها برای محاسبش استفاده بکنه. اینجوری لازم نیست که یک اتصال و سیمبندی سختی بین ورودی های خاص اون ماژول با خود ماژول اتفاق افتاده باشه، این نیاز اینجا نیست. اما خب چه مشکلاتی اینجا ما داریم؟ در واقع یکی از سوالات کلیدی در مورد شبکه های عصبی همین نسبت این شبکه‌ها با بازنمایی هست که از خودشون نشون میدن. ما به چه مفهومی دقیقا میتونیم بگیم که شبکه‌های عصبی واقعا حاوی بازنمایی‌ها هستن؟ یعنی اون چیزی که داره در ذهن بازنمایی میشه رو اگر بخوایم با شبکه عصبی نشون بدیم، اون با چه مفهومی قابل بیان هست؟ خب یکی از چیزهایی که خب برای پاسخ به این سوال ازش استفاده میشه اینی که میگن حافظه در شبکه‌های عصبی مبتنی بر اصل برهمنهی هست، یعنی اصطلاحا بهش میگن سوپرپوزیشنال استوریج. سادش اینه که اگر قرار باشه یک قدم اطلاعاتی در شبکه ذخیره بشه، تمام نورون‌ها به یه نسبتی برای ذخیره سازی اون قدم اطلاعاتی درگیر میشن و یه جای خاص لوکال برای ذخیره سازی اون الگو وجود نداره، کل شبکه واجد اون ذخیره سازی هست. برخلاف مدل های شبکه، در واقع حالا مدل های مربوط به سیستم نماد فیزیکی، شما اون چیزی که میخواستید ذخیره کنید خیلی اکسپلیسیت و سریع باید در یک مکان مشخصی از حافظه‌ای که طراحی میکردید قرار میدادید. بنابراین در مدل حافظه ذخیره سازی مبتنی بر برهمنهی سوپرپوزیشن استوریج، وقتی یک شبکه آموزش میبینه تمام دانایی اون در یک مجموعه واحد از وزنها کدگذاری میشه و هر نمونه از پردازش اطلاعات هم حاوی یک بردار ورودی و یک بردار وزن خواهد شد. اون چیزی که حالا کار رو دشوار میکنه اینه که ما بخوایم به دانایی شبکه و اون نالجی که در شبکه ذخیره شده به عنوان چیزی که حالا ترکیب شده از یک سری آیتم های گسسته و عناصر گسسته بخوایم فکر بکنیم.
مثلا بگیم یک سری باورهای خاص، یک سری گزاره ها، جملات خاص که تو ذهن هست، حالا این داره با هم ترکیب میشه و یه جمله مثلا کاملتر و کلیتر رو میسازه. یه مقدار این بحث میتونه پیچیدگی خاص خودش رو داشته باشه. اما یه نکته خیلی مهم، اونم این که ما بین ذخیره سازی اطلاعات و پردازش اطلاعات از دیدگاه به خصوص مربوط به شبکه های عصبی تمایز واضحی وجود نداره. پردازش اطلاعات و ذخیره سازی اطلاعات هر دو از یک ساختار دارن استفاده میکنن. البته ما اینو توی ارکان سازنده فضای سایبر هم با همین نگاه باش کار میکنیم. اونجا میگیم حافظه چیزی جدا از سیستم پردازش و کامپیوتیشن نیست، چون هر ساختار حافظه‌ای را شما در نظر بگیرید عملا داره با یک ساختار محاسباتی پیاده سازی میشه، چون همه ساختارهای محاسباتی یه بلک باکس رو تصور میکنیم که اینپوت بهش میدیم، آوتپوت ازش میگیریم. حافظه هم همینطوره. حافظه هم یه ساختاری که اینپوت بهش داده میشه و آوتپوت ازش گرفته میشه. لذا به لحاظ منطقی و لاجیکال حافظه و پردازش یک چیز هستن، یک جور میتونن دیده بشن. اما خب به خصوص در مورد بحث شبکه‌های عصبی ما واحدی به اسم واحد حافظه به صورت جداگونه نداریم. همون قسمتی که داره پردازش انجام میده و همون اطلاعاتی که داره برای پردازش استفاده میشه، اینان همونها برای حافظه هم به کار برده میشه. اینجا پردازش موازی به جای پردازش سریال به صورت یک فعالیت گسترده شده در سراسر شبکه صورت میگیره و دانایی در سرتاسر شبکه توزیع میشه، به جای اینکه در ساختارهای نمادین گسسته ذخیره بشه در سرتاسر شبکه قرار میگیره. لذا اینجا پردازش بر روی قواعد صریح پاسخ نمیده. قواعد انگار همه ضمنی هستن. اون قاعده ای که ورودی رو به خروجی تبدیل میکنه قواعد ایمپلیسیت و ضمنی به حساب میان. اما در مورد توجیه پذیری بیولوژیکی این ساختار و مقایسه اون با سیستم نماد فیزیکی، این PSS مخفف همون فیزیکال سیمبل سیستم هست، بسیاری از قابلیت‌های شناختی مثل ادراک، درک تصویر، درک احساسات، درک صدا، درک زبان، تولید زبان، همه این موارد، اینها وقتی می‌خوایم به صورت مبتنی بر قاعده، یعنی در همون چارچوب PSS اونها رو پیاده سازی کنیم، عموماً به مشکل می‌خوریم و پیچیدگی‌هاش خیلی زیاده. نمونه از قابلیت‌هایی که به صورت مبتنی بر قاعده کار رو خیلی دشوار می‌کنه، یکیش مثلا همین تو بحث بکارگیری قواعده. وقتی تعداد قواعد خیلی زیاد باشه، مثلا برای فهم یک تصویر اگر بخوایم قاعده محور بریم جلو، مثلا این دفعه 10,000 تا قاعده داریم، بحث انفجار قواعد اتفاق میفته و این متأثر از همین موضوع بحث اثرات مضمون در ادراک موضوعیت پیدا میکنه. این شما مثلا یک کانسپت رو میخوایی تشخیص بدید، مثلا کانسپت یک فرض بفرمایید مکعب هست، مضمون این مکعب زمینش یا زمینش رو اگر نگاه میکنیم مثلا یه شکلیه، یک طرحیه، یه الگوییه. جدا کردن اون مکعب از اون الگو در واقع به خاطر آثار مضمون، یعنی همون بک‌گراند و پیش زمینه‌ای که وجود داره، خیلی میتونه دشوار بشه. اما خب به هر صورت تو موضوعاتی مثل کامل شدن الگو، یه الگوی اول ناقص بیاد بعد ذره ذره دیتیل و جزئیاتش معلوم بشه، اون الگو رو کامل بخوایم بکنیم گام به گام، به عنوان یک توانایی شناختی این رو ازش یاد میکنیم که باز تو تکنیک رول بیس کار دشواریه. حتی بحث زبان به طور ویژه در زبانهای مثل زبان انگلیسی که خیلی از فرمهای زبانی ما اینجا بی‌قاعده هستن، اینجا استفاده از ساختارهای PSS و رول بیس عملا خیلی
دشواره. اما جالبه که در مقابل تو همه اینها میبینیم که شبکه‌های اتصالگرا خیلی خوب عمل میکنن. به طور کلی موضوعی مثل پترن ریکاگنیشن و وظایف مربوط به حوزه بازشناسی الگو با شبکه‌های اتصالگرا خیلی خوب عمل میکنه و سازگاری کافی با اون داره. از این جهت هست که ما از نظر زیستی برداشتمون اینه که عمل کرده شبکه‌های عصبی و الگوی کانکشنیزم به طور کلی در مقابل الگوی سیستم نماد فیزیکی به بیولوژی نزدیکتره. و البته چیزی هم که در عمل داره دیده میشه الان تقریبا همینه. خیلی از مسائلی که در هوش مصنوعی سالها راه حل مناسبی نداشت و به پیچیدگی زیادی توش برخورد میکردیم، اونم مسائل ادراکی هم بودن، مثلا تو فهم زبان، تو ترجمه زبان، تو فهم تصویر. تو این موارد از زمانی که با شبکه‌های عمیق کار کردیم، شبکه‌های عمیق تا حد زیادی الگوشون رو از مغز میگیرن و تعداد زیاد نورون‌هایی که حالا با هم اتصالات فراوان دارن و یک فرآیند یادگیری رو با هم پیش میبرن، خب اونجا پیشرفته چشمگیر هوش مصنوعی هم به مرور دیده شد. از این جهته که الگوی کانکشنیزم برای مطالعه علوم شناختی خیلی الگوی مهمیه و بهش خیلی توجه میکنیم، به خصوص جاهایی که میخواییم ارتباط بین الگوهای بالا به پایین و پایین به بالا رو بهتر متوجه بشیم. این وسط به عنوان یه رویکرد الگوریتمیک که منطقش و منطق مغز خیلی نزدیکتر هست خیلی بهتر عمل میکنه. البته مدلهایی مثل مدل PSS هم که توی فرضیه سیستم نماد فیزیکی مطرح بود و اون رویکرده قدیمی تری که در هوش مصنوعی هم وجود داشتن، اونها برای تسکای مربوط خودشون و زمینه ها کاربردهایی که براشون تعریف شده همچنان دارن عمل میکنن و نتایج خوبی هم بعضن میده. ولی خب برای مسائل ادراکی باید بریم سراغ رویکردهای مبتنی بر اتصال گرایی. بسیار خوب، حالا این مبحث هم مربوط فصل 5 بود، اینجا جمع‌بندی میشه و هدف اصلیمون هم این بود که بگیم پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی از چه ساختار رو کردی تبعیت میکنه. اگر دوستان سوالی یا نکته‌ای دارید بفرمایید که اینجا من خدمتتون هستم. خب اگر دوستان نکته‌ای ندارید پس جلسه امروز رو اینجا خاتمه میدیم. فردا بعد از اون کلاس برگزار نمیشه، فردا ما کلاس نداریم و جلسه بعدی رو انشاءالله روز یک شنبه برگزار خواهیم کرد به امید خدا. همه عزیزان رو به خدا میسپارم، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.